سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شما عزیزان و سروران. باعث افتخار هست که در خدمت شما هستم برای تعمق در بخش دیگری از کلام خدا. افتخاری هست که بابتش از هیئت شبانی کلیسا و همچنین هیئت رهبری کلیسا سپاسگزارم. بعد از مدت‌ها در خدمت شما هستم. میدونم که این روزها خیلی از ما به خاطر شرایط موجود و قرنطینه‌ای که ناشی از این وضعیتی است که ویروس کرونا ایجاد کرده در خونه ها موندگار شدیم، ولی سعی میکنیم مشارکتمون رو و پرستش و تعمق در کلام خدا رو به این شکل در فضای مجازی ادامه بدیم. و میدونم این مدتی که شاید زندگی ما سیر متفاوتی رو پیش گرفته، برای برخی از ما فرصت بوده که به زیبایی های خلقت خدا هم در کنار مشکلات و مصائبی که ازش میگذریم توجه بیشتری بکنیم. من فکر میکنم که این خلقت زیبای خدا فقط شامل موجودات زیبا و ریز و درشتی نیست که دورورمون میبینیم، بلکه چشمانی که توان دیدن این زیبایی ها رو هم داشته باشه که از شگفتی های آفرینش خداست که میتونیم در موردش بیشتر فکر بکنیم. پس شاید خیلی بی نسبت نباشه، بی ربط نباشه نسبت به پیامی که چقدر خوشحال شدم هفته پیش برادرمون شهریار در میان گذاشتن در مورد گوش‌های شنوا. امروز شاید من در مورد چشمانی بینا صحبت بکنم. میدونم خیلیامون به نابینایی به عنوان یک تراژدی روبرو میشیم و یا به حساب میاریم، و در این حال به کسانی که با وجود محرومیت از چنین عطیه دیدن ولی سعی میکنن زندگی خودشون رو به شکل مفیدی ادامه بدند و ازش لذت ببرن، به چشم قهرمانانی نگاه میکنیم. و چشم آدم ها به نظر من و فکر میکنم شما موافق باشید یکی از پیچیده ترین اعضای بدنه که واقعا شگفتی آور. هرچقدر بیشتر در موردش یاد میگیری بیشتر دل ما از پرستش خدا پر میشه. میلیون ها عصب داره که میتونن 1,000,000 پیام رو به صورت همزمان پردازش و رد و بدل و تحلیل بکنن. در شرایط عادی میگن چشم انسان میتونه نور یک شمع رو در فاصله 15 مایلی یعنی تقریبا 24 کیلومتری ببینه. توسط همین چشماست که نور از طریق قرنیه جذب میشه به مردمک میرسه، بعد اون ماهیچه ها مثل یک شاتر دوربین این رو تنظیم میکنن، فوکوس میکنن که این نور بالاخره به لنز برسه. این لنز به شبکیه میرسونه که پر از عصب هایی هستش که این نور و این داده ها رو تحلیل میکنه و بعد به مغز ما میرسونه. توی یک چیز ابعاد خیلی کمی 137 میلیارد سلول عصبی میگن سلول های عصبی حساس به نور وجود دارن که میتونن این اطلاعاتی رو که از نور به چشم ما میرسه ترجمه بکنن و با سرعت 300 مایل یعنی 400 تقریبا 80 کیلومتر در ساعت به مغز ما برسونن. چنین خلقتی حیرت آور و پرستش زاست. ما از همین چشمامون استفاده های زیادی میکنیم. ما فقط به عنوان یک چشم، به عنوان یک عضوی که گیرنده اطلاعات و داده ها هست نگاه نمی کنیم، بلکه از طریق این چشما میتونیم اطلاعاتی رو و پیام هایی رو هم بدیم. تا حالا نمیدونم دقت کردی که چقدر از ارتباطات ما از طریق چشم برقرار میشه. فرض کنید الان کلیسا نشسته بودیم و من داشتم صحبت میکردم، اگه چشم های شما بسته میشد و خواب میرفتید، برای من یه پیغامی داشت که شاید به خودم بیام و طور دیگه صحبت بکنم با لحن دیگری. چشمای ما قابلیت بالایی دارن برای اینکه انگیزه های درونی ما رو انتقال بدن. عاشق و معشوقی که به چشمای همدیگه نگاه میکنن پیام های زیادی رو در سکوت رد و بدل میکنن. ما با همین چشما ما میخندیم، لبخند میزنیم، اخ میکنیم، خشم میورزیم و حتی به دیگری احساس اطمینان رو و یا اعتماد رو منتقل میکنیم. از شما چه پنهان چند وقت پیش به تجویز دکتر علی‌رغم مخالفت و مقاومت من عینک رو تجویز کردن که برای مطالعه استفاده بکنم و جالبه بدونید که این رو از همین فروشگاه اسپکت سیورز گرفتم که خیلی از شما باش آشنا هستید، این شبکه فروشگاه های عینک سازی و عینک فروشی که در سراسر انگلستان و فکر میکنم اروپا هم وجود داشته باشن. این حالا به اسمش رو بزنیم شرکت عینک سازی چند وقت پیش تو تلویزیون انگلیس یک تبلیغ گذاشته بودن و تو این تبلیغ از یک چهره معروف تلویزیونی استفاده کرده بودن به اسم آقای تریور مکدونالد. برخی از شما ممکنه ایشون رو بشناسید، آقای سیاه پوستی که خبرگوی کارکشته و با سابقه تلویزیون بی بی سی و آی تی وی هم فکر میکنم بودن و ایشون توی این تبلیغ یک شعار تبلیغاتی هم داشت و آخرش میومد و خیلی گیرا بود، به هر حال هنرورزی میکرد و میگفت، حرف دل خودش رو میزد، تجربه زندگی خودش رو میگفت. میگفت که من در زندگیم و کارهام خیلی چیزها رو به چشم دیدم. میدونیم خبرنگارای این تلویزیون ها به خاطر اینکه خبر رو تهیه بکنن معمولا جاهای مختلف دنیا میرن، گاهی اوقات گزارشه، گاهی اوقات مستنده و یا هر چیز دیگه ای، بنابراین خیلی چیزها رو میبینن. ایشون میگه من در زندگیم و کارم خیلی چیزها رو به چشم دیدم، بعد از دیدن این همه چیز دیگه شما همون آدم سابق نیستید. من جهان را به گونه دیگری دیدم. و بعد بلافاصله اون پیام تبلیغاتی میاد میگه از چشمت مراقبت کن، رویا یا اون چشمانداز عمرت دوام خواهد آورد. از چشمت مراقبت کن، رویا یا چشماندازت عمری دوام خواهد آورد. این روزا اتفاقات زیادی دور و بر ما پیرامون ما اتفاق میفته که برای خیلی از ما تا حدودی پیشبینی ناپذیر بود. خیلی از حکومت ها با وجود بهره‌مندی از تحقیقات علمی، امکانات کافی برای پیشبینی، پیشگیری و یا مقابله با این شرایط، به نظر میاد حتی اونها هم غافلگیر شدن و ما مرتب کلماتی از اونها میشنویم که خیلی اطمینان بخش نیستن. مثلا میگن نمیدونیم، این موضوع خیلی ناشناخته ایه، حالا معلوم نیست، شاید، ممکنه، حالا ببینیم چی میشه و امثال این که یک جور عدم اطمینان رو انتقال میده. این چیزا البته من رو خیلی شگفت زده نمی کنه، نمیدونم شما رو چطور، ولی در ادامه توضیح خواهم داد البته که چرا. اما برای مسیحیان که خوانده شدن تا در مورد خودشون، در مورد دنیای پیرامونشون و همینطور در مورد جایگاهشون در این خلقت خدا به نحوه دیگه‌ای بنگرن، نگاه بکنن، برای ما چطور؟ آیا ما میتونیم بگیم از چشمت مراقبت کن، رویا یا چشماندازت عمری دوام خواهد آورد؟ تو این روزا خیلی از ایمانداران هم خودشون رو در معرض حمله میبینن، حمله کسانی که به نظر میاد علم رو در مقابل ایمان قرار دادن، ادعی که ممکنه کار یا سلامتی خودشون رو یا امنیتشون رو یا عزیزانشون رو از دست دادن. و البته خیلی هم قابل درکه که در یک چنین شرایط بحرانی سوالات زیادی داشته باشن از خدا، بگن خداوند چرا؟ چرا من؟ چرا ما؟ چرا فریاد برمیاریم و فریاد رسی نیست؟ خب در عوض داستان‌های هم لابلای هیاهوی درد و ناله ها گم میشن، داستان‌ها و شهادت‌های افرادی که انگار طور دیگری میبینن، در این تاریکی و در این ظلمت هنوز چشماشون روشنی رو میبینه، انگار که اونها از یک عینکی، از یک نوع نگرش دیگه‌ای برخوردارن. چند وقت پیش ممکن برخیتون این خبر رو دیده باشید توی یکی از رسانه‌های فارسی زبان، از خانمی صحبت کرده بودن به اسم کانچتا آنتیکو، ساکن شهر سانتیاگو، که ایشون یک آرزه یا یک وضعیتی داشتند که باعث میشد 99 میلیون رنگ رو بیشتر از آدمهای عادی ببینن، 99 میلیون رنگ رو. به این وضعیت ایشون یا این آرزه ایشون میگن تتروکروماسی، و خلاصه بخوام بگم اینکه ایشون توی چشمش ظاهرا برخلاف همه ما آدمای معمولی که سه نوع سلول استوانه‌ای داریم توی شبکیه چشممون که این نور رو میگیره و پردازش میکنه، مال ایشون چهار نوع هست و به خاطر همین ایشون دنیا رو بسیار رنگی‌تر می‌بینه و همونطور که گفتم 99 میلیون رنگ رو بیشتر از آدمای عادی می‌بینه و تشخیص میده. برای همین ایشون میگه که شما مثلا به برگ یه گل رز نگاه می‌کنید، شما رنگ سبز می‌بینید، ولی من توش طیف وسیعی از رنگ‌های دیگه هم می‌بینم، بلافاصله صورتی توش می‌بینم و یا رنگ‌های دیگه. شما بلند میشید صبح، سر صورتتون می‌شورید، دوش می‌گیرید، هرچی و میری سر کار، ولی من دقایق زیادی رو پشت پنجره به این زیبایی آسمانی که چشمامو بهش باز کردم میگذرونم و خیره میشم. برای همین هر کاری من میکنم معمولا طولانی تر از افراد معمولی وقت میگیره، چرا که دنیای اطرافم دنیای بسیار رنگی هست. افرادی هستن که از چنین دیدی انگار برخوردارن، در نگاه کردن به خودشون، به دنیای پیرامونشون و به جایگاهشون در خلقت خدا. این منو میرسونه به اون بخش از کلام خدا که میخوام با هم بهش بیشتر دقت و توجه بکنیم. تو کتاب مقدس ما آیات زیادی داریم که انگار به یک مشکل کمبینی یا مشکل کمسو شدن چشم یا بهتر بگیم نابینایی روحانی اشاره دارن. اجازه بدید که چند تا از این آیات رو با همدیگه به طور خلاصه مرور بکنیم. در دوم قرنتیان فصل 4 آیه 4 می‌فرماید که خدای این عصر ذهن‌های بی‌ایمانان را کور کرده تا نور انجیل جلال مسیح را که صورت خداست نبینند. به نظر میاد توی عهد جدید در انجیل طبیعت انسان رو اونطور توصیف می‌کنه که گویی توسط گناه آسیب خورده است. ما انگار قادر نیستیم همه چیز رو اونطور که درسته، اونطور که هست واقعا ببینیم. همه چیز رو گویی مثل یک شبحی، مثل یک مثلی میبینیم تا زمانی که به هر حال اون عینک یا اون چشم تازه به ما داده میشه که توسط اون میتونیم بهتر و درستر ببینیم. در مرقس فصل 4 میخونیم آیات 11 و 12 که عیسی مسیح میگه بهشون گفت، به شاگردان، که راز پادشاهی خدا به شما عطا شده است، اما برای مردم بیرون همه چیز به صورت مثل است، تا بنگرند اما درک نکنند، بشنوند اما نفهمند، مبادا بازگشت کنند و آمرزیده شوند. بنابراین با همه این اوصاف و فکر میکنم این آیاتی که مقدمه بودند خیلی جای تعجب نیست اگر میبینیم که عیسی مسیح این کلمات رو میگه که در واقع آیات محوری عرایز من امروز خدمت شما هست. میفرماید که چشم چراغ بدن است، اگر چشمت سالم باشد تمام وجودت روشن خواهد بود، اما اگر چشمت فاسد باشد تمام وجودت را ظلمت فرا خواهد گرفت. پس اگر نوری که در تو ظلمت باشد چه ظلمت عظیمی خواهد بود. این رو در متی فصل 6 میخونیم. برخی از شما ممکنه با کتاب نارنیا آشنا باشید و یا حداقل فیلمش رو دیده باشید. نویسنده این کتاب سی‌اس لوئیس یک متفکر و نویسنده بسیار معروف مسیحی هست. ایشون در یک جایی یک عبارت، یک جمله‌ای داره که خیلی معروف هست و ممکنه بارها شنیده باشید، شاید چند بار از خود من. ایشون میگن که من به مسیحیت ایمان دارم همان گونه که به برآمدن یا به طلوع خورشید باور دارم، نه تنها به این دلیل که اون رو میبینم، بلکه به این دلیل که به واسطه آن همه چیز را میبینم. سی‌اس لوئیس میگه که مسیحیت رو به هر چیزی تشبیه بکنید، حداقل یکی از این چیزها چهارچوب یا لنز یا اون عینکی که به واسطه اون میتونیم دوردست ها رو خیلی بهتر و روشنتر از یک فرد معمولی ببینیم. ایشون همونطور که عرض کردم نویسنده نارنیاست و داستانهایی رو هم خیلی جذاب نوشته. اگر کتابش رو خونده باشید و یا حتی فیلمش رو نگاه کرده باشید، ایشون استاد خلق تصاویری هستن که واقعا یک ذهن خلاق میخواد تا به بهش برسه. و میبینید که تو این عبارت یا این تو این جمله‌ای که من خوندم، ایشون تخیل شما رو دعوت میکنه به یک ضیافتی. من که اینو میخونم حس میکنم ایشون داره منو دعوت میکنه بر فراز یک تپه کوهی است بیستم، و بعد زمانی که هوا هنوز تاریک گرگومیشه، تاریک روشنه، خورشید صبحگاهی رو که در حال طلوع هست ببینم. و بعد ایشون در واقع توصیفش از مسیحیت اینطوره، میگه ایمان ما، ایمان مسیحی ما چیزی هستش که به واسطه اون میتونیم خدا رو حتی در تاریکی ها هم ببینیم، در بحران ها هم ببینیم، در درد و ناله هم ببینیم. و دیدن خدا در تاریکی ها یک چشم بصیرت و یک نوع نگرش دیگه ای میخواد. برای همینه که اتفاقا در عبرانیان فصل 11:1 که این آیه رو خیلی به عنوان تعریف ایمان به کار میبرند، گفته شده ایمان ضامن چیزهایی است که بدان ایمان داریم و برهان آنچه هنوز نمیبینیم. خیلی جالبه این. چنین ایمانی که بتونه در تاریکی هم ببینه همینطوری به دست نمیاد. ایمان همینطور به دست نمیاد، نتیجه رشده. این چیزی است که کلام خدا به ما یاد میده. تا ایمان ما کش نیاد و تا وقتی که روی چالش و سختی و تنگنا رو به خودش نبینه، نمیتونه چنین ثمری رو به بار بیاره. بچه ها معمولا وقتی که به دنیا میان از همون روز اول همه چیز رو نمیبینن، هرچند پدر مادرها خودشون رو خیلی خوشحال میکنن، شاد میکنن وقتی که میبینن بچه چیزی شبیه لبخند رو صورتش ظاهر شد، فکر میکنن اونها رو دیده و به خاطر شادی دیدار اونهاست. ولی معمولا بچه ها تا بیاد عصبهاشون با دیدن نور رشد بکنه، شکل بگیره و بتونن خوب ببینن، معمولا چند روزی حداقل بعد از تولدشون میگن طول میکشه. اون وقتی که میتونن نور رو و بعد رنگ رو تشخیص و تمیز بدن. ایمان ما هم در شرایطی مثل این روزهاست که کش میاد، چالش میشه. و اگر روزها و شرایطی که دردناک است، هولناک است، پر از تشویش و دلهوره و اضطراب هست، میتونه برای آینده چشم بینایی ما رو، بینایی روحانی ما رو حتی تقویت بکنه. اما اگر ما در کش و قوس روزگار بینایی خودمون رو از دست دادیم، اون وقت چطور؟ من دارم حالا در مورد اون نابینایی صحبت میکنم. اگر اونطور که پولس رسول میفرماید که دوچار نابینایی روحانی باشیم و نور انجیل جلال مسیح را نبینیم، اون وقت چطور؟ اون وقتی که فکر میکنم مثل من میری سراغ دکتر و مجبور میشید عینک بگیرید، یا اگر کار از کار گذشته باشه احتیاج به شفا دارید برای اینکه کاملا از این نابینایی شفا پیدا بکنید. و چنین قدرت شفا دهنده ای رو ما تنها در خدا سراغ داریم. اوست که سهم اصلی رو در دادن بینش روحانی به ما ایفا میکنه. میگه که در دوم قرنتیان فصل 4:6، زیرا همان خدا که گفت نور از میان تاریکی بتابد، نور خود را در دلهای ما تابانید تا شناخت خدا در چهره مسیح ما را منور سازد. پس اینجا اون رابطه نور و دیدن خیلی روشنه. خیلی اوقات میشنویم ما از کسانی که وقتی به مخصوصا به بحرانهای زندگی، به شرایط تلخ روزگار نگاه میکنن، میگن چون من اینجا معنی نمیبینم، معنی در اینها نمیبینم، پس خدایی وجود نداره که بخواد بهش معنا بده. زندگی اصلا معنایی نداره، هدف و مقصودی نداره. ما نتیجه یک تصادف ماده و انرژی اینها هستیم، پس ما هدف و مقصودی برای زندگیمون مفهوم نیست. ولی پاسخی که برخی از ایمانداران و حتی فیلسوفای مسیحی و خدا باور دادن اینه که اگر ما معنایی برای تلخی‌ها و سختی‌های روزگارمون نمی‌بینیم، مشکلی نیست که معنا وجود نداره، مشکل دید ماست، مشکل اینه که ما نمی‌بینیم. ما چشممون احتیاج به شفا داره، ما به عینک احتیاج داریم، و یا حداقل اگر از یک حدودی از بینایی برخورداریم باید این لنز عینک رو تمیز و غبارروی بکنیم. خیلی سطحی نگرانه خواهد بود اگر به دنیایی پر از این همه عمق و پیچیدگی نگاه بکنیم و بعد بگیم که چون من توش معنی نمیبینم پس لابد معنا و هدفی نیست. تفاوت هست بین اون چی که من به چشم سرم میبینم و اون چی که با چشم دلم در ژرفا میتونم ببینم. پس من در مورد نابینایی صحبت کردم و همینطور در مورد شفای از اون. ولی همیشه اینقدر سیاه‌سفید نیست، یعنی فقط یا میبینی حقایق الهی را یا نمیبینی نیست. برخی اوقات ما ممکنه حالت یک فیما بینی داشته باشیم، یعنی مشکل کمبینی داشته باشیم یا مشکل دوبینی داشته باشیم. کلام خدا به ما میگه که حتی برای کسانی که شفا یافتن، حتی برای کسانی که نجات یافتن، حتی برای کسانی که این بصیرت الهی به اونها هم داده شده، همه چیز در یک آن روشن و شفاف نمیشه. سی‌اس لوئیس، همین نویسنده‌ای که در موردش صحبت کردیم، ازش به عنوان سرزمین سایه ها شادولندز یاد میکنه. تو این سرزمین سایه ها به نظر میاد که خیلی از ایمانداران امروز قرار داریم. خیلی چیزها برای ما ایمانداران امروز در حاله ای از ابهام هست، در سایه است، در پوشیدگی نسبی هست. برای همین که پولس رسول از یک زمانی صحبت میکنه اکنون و یک زمانی در آینده. میگه اکنون مثل تصویری محو در آینه چیزها رو میبینیم، ولی زمانی خواهد رسید در آینده که او رو روبرو خواهیم دید. صحبت میکنه از یک شناخت جزئی در اکنون و از شناخت کاملی که در آینده به دست میاریم. میفرماید در اول قرنتیان، بذار این آیات رو با هم دیگه نگاه بکنیم. اول قرنتیان 13:12، آنچه اکنون میبینم، آنچه اکنون میبینیم تصویری محو است در آینه، اما زمانی خواهد رسید که روبرو خواهیم دید. اکنون شناخت من جزئی است، اما زمانی فرا خواهد رسید که به کمال خواهم شناخت، چنان که به کمال نیز شناخته شدم. با این اوصاف وظیفه ما به عنوان مسیحیان در قبال خودمون و در قبال دنیا چیست؟ حالا من به این بخش دوم اشاره خواهم داشت، به در قبال دنیا. یک کشیشی هست که یاد و خاطر ایشون باید در تاریخ مسیحیت ایرانی پایدار بمونه، به اسم کشیش کریستوفل. این کشیش ارنست کریستوفل یک میسیونری بود که اومد در زمانی که هیچ گونه خدماتی در ایران برای نابینایان وجود نداشت، مدرسه نابینایان تأسیس کرد و خدماتی رو راه اندازی کرد که چشمگیر بود و توانمند کردن این عزیزان مقدمه کار ایشون بود. با انقلاب سال 57 خیلی از این املاکی که و یا مدارسی که ایشون تأسیس کرده بود، حتی مزرعه‌ای که برای آموزش به این عزیزان ازش استفاده می‌کردن، مصادره شد. ولی به هر حال خدمت ایشون ماندگار خواهد بود و شاید سرمشقی برای خیلی از ما. ایشون سعی میکرد به کسانی که از بینایی برخوردار نبودن، بینایی جسمانی، توانمندی بده بتونن امورات شخصیشون رو به جا بیارن و همینطور بتونن در جامعه هم افراد مفیدی باشن. ولی فارغ از این، در ابعاد روحانی ما از هر کدومون به صورت فردی و همینطور به عنوان کلیسا دعوت شده که یا خوانده شدیم که در خدمت شفای چشمان فعال باشیم. چشمان دلی که بینایی پیدا بکنن تا بتونن خدا رو ببینن. عیسی مسیح یادتون باشه در مورد خدمت خودش یا مأموریت خودش رو چطور توصیف کرد؟ فرمود که روح خداوند بر من است، زیرا مرا مس کرده تا فقیران را بشارتم و مرا فرستاده تا رهایی را به اسیران و بینایی را به نابینایان اعلام کنم و ستم دیدگان را رهایی بخشم. حالا برخی مثل کیش کریستوفل سعی کردن این رو به کسانی که بینایی فیزیکی رو هم از دست داده بودن به نوعی توانایی عطا بکنن، ببخشن. ولی برای خیلی ها این نابینایی روحانی هنوز وجود داره و ما به عنوان کسانی که خوانده شدیم تا ادامه خدمت مسیح رو ادامه بدیم. باید مثل شاگردان او از او الگو بگیریم، از خدمت او الگو بگیریم و پیرویش بکنیم. در شاگردی مسیح ما خیلی وقتا به رفتار افراد توجه میکنیم، اینکه یکی چه رفتارهایی رو کنار گذاشته و چه رفتارهای جدیدی رو از خودش نشون میده نشان شاگردی هست. اما جدای از عمل کرده ما یا رفتار ما، طرز فکر ما و یا طرز نگاه کردن ما به امور مختلف هم یک ملاک و معیار بسیار مهم شاگردی هست. ما غیر از عمل کردمون در نوع نگاهمون به خودمون، به مردم دنیا و همینطور به خدا نشون میدیم که چقدر شاگرد هستیم. تو این روزها جریانی که خیلی ها در سر جهان باهاش آشنا شدن، ماجرای تبعیض نژادی هست، با کشته شدن یک فرد سیاه پوست در آمریکا، این بحث به بحث داغ رسانه ها تبدیل شده و به عنوان مسیحیان شاید یک دعوتی هست از ما برای بازنگری در باورهای خودمون، ارزش‌های خودمون و اینکه ما چطور به دنیا و به مردمی از قشرهای مختلف، از زبانهای مختلف، از رنگ پوست مختلف نگاه میکنیم. آیا نگاه میکنیم به کسانی که دورور ما هستن، فرض کنید از کشور افغانستان یا از اعراب هستن و یا از کسانی دیگه همزبان ما نیستن و یا از نوع رنگ و لهجه و نمیدونم نژاد ما نیستن، با اونها چطور برخورد میکنیم؟ حتی اگه چیزی هم به زبان نمیاریم، طرز فکر ما در مورد اونها چگونه است؟ آیا ما از این نگرش مسیح برخورداریم یا خیر؟ در کتاب مکاشفه عیسی مسیح به یوحنای رسول مینویسه و مکاشفه‌ای و رویایی رو به یوحنای رسول میده که اون این رو در کتاب مکاشفه می نویسه و ماندگار می کنه. و در این پیام که به چند تا کلیسای مختلف ارائه شده، پیامی هشدارآمیز هست. یکیش به کلیسایی هست در کلیسا در شهر لاودیکیه که یه شهری بود که مرکز تجاری بزرگی محسوب می شد. عمده ثروت این شهر و به تبع مسیحیان و کلیسای این شهر از طریق تجارت جامه ها، لباس های پشمینی بود که خودشون تهیه میکردن و همینطور سرمه‌ای که برای تقویت بینایی شهره خاص و عام بود. حالا ببینید عیسی مسیح در مورد این کلیسا چه پیامی داره. میفرماید به فرشته کلیسای لاودیکیه بنویس: آن آمین، آن شاهد امین و راست، آن که مبدأ آفرینش خداست، چنین میگوید: اعمال تو را میدانم، میدانم که نه سردی و نه گرم، و کاش یا این بودی یا آن، اما چون ولرمی، نه گرم و نه سرد، چیزی نمانده که تو را چون توف از دهان بیرون بیاندازم. میگویی دولتمندم، مال اندوختم و به چیزی محتاج نیستم، و غافلی که تیره بخت و اسفنگیز و مستمند و کور و عریانی. تو را پند میدهم که زر ناب گذشته از آتش از من بخری تا دولتمند شوی، و جامعه های سفید تا به تن کنی و اوریانی شرماور دیده نشود، و مرهم تا بر چشمان خود بگذاری و بینا شوی. این کلیسایی هستش که توی شهری قرار گرفته که جامعه میفروشن و صادر میکنن حتی به جاهای دیگه، ولی عیسی مسیح بهش میگه که شما اوریانید. اونا سرمه تهیه میکنن و به عنوان یک داروی برای بینایی چشم همه جای دنیا میفرستن و به همین عنوان هم شناخته شدن، اما عیسی مسیح میگه خود کور و عریان هستی. شاید این داستان کلیسای لاودیکیه به نحوی به گوش مولوی شاعر پرآوازه ایران هم رسیده. ایشون در یک جایی از سرمه کشیدن بر چشم دیدن با چشم دل صحبت میکنه، میگه: بعد از این ما دیده خواهیم از تو بس، تا نپوشد بحر را خاشاک و خس. عارفان را سرمه ای هست، آن بجوی، تا که دریا گردد این چشم چجوی. در مقام نتیجه گیری میخوام خدمت شما عزیزان چند تا نکته رو به طورت خلاصه تکرار بکنم. به ما مسیحیان این دعوت شده که بینایی چشمان خودمون رو مرتباً چک بکنیم تا مطمئن بشیم که دچار کمبینی، دوبینی، تاربینی و یا حتی نابینایی نیستیم. همونطور که اون خبرگوی تلویزیونی آقای تریور مکدونالد میگفت، از چشمت مراقبت کن، یا بهتر بگم از چشم روحانیت مراقبت کن تا رویات یا چشماندازت عمری دوام بیاره. یا همونطور که عیسی مسیح فرمود، چشم چراغ بدن است. اگر چشمت سالم باشد، تمام وجودت سالم خواهد بود. این دعایی رو که پولس رسول در افسسیان نوشته به عنوان حسن ختام خدمت شما تقدیم میکنم. دعای من برای خودم و برای همه شما عزیزان این هست، از افسسیان فصل 1 آیه 17 تا 19 خدمت شما میخونم. عکسی هم که کنار این تصویر میبینید از آقای هولمن هانت هست به اسم The Light of the World یا نور عالم، که بر اساس مکاشفه 3:20 هست، یعنی در ادامه امون آیاتی که عیسی مسیح داره کلیسای لاودیکیه رو خطاب قرار میده، بهشون میگه تو کور و اوریان هستی، و بعد یک دعوتی ازشون داره، میگه اکنون بر در ایستاده میکوبم، اگر در رو باز بکنی وارد خواهم شد و با شما شام خواهم خورد. پس این دعا رو از پولس رسول از افسسیان خدمت شما میخونم. میگه که از خدای خداوند ما عیسی مسیح، آن پدر پرجلال، میخواهم که روح حکمت و مکاشفه را در شناخت خود به شما عطا فرماید، تا چشمان دلتان روشن شده، امیدی را که خدا شما را بدان فراخوانده است بشناسید و به میراث غنی و پرجلال او در مقدسین پی ببرید، و از قدرت بی نهایت عظیم او نسبت به ما که ایمان داریم آگاه شوید. این قدرت برخواسته از عمل نیروی مقتدر خداست. برکت و سلامتی خدا با همه شما عزیزان باشه.